لذا توصیه بزرگان به این گونه ها بیشتر از این نیست که تا می توانند باید قباحت این عمل خود را دریابند و خود را از دیگران برتر ندانند و به اصطلاح شاعر درون خود را با کردار نیک آیینه‌وار صاف نمایند و بر مردم برملا سازند تا شایسته باور مردمان خوب قرار گیرند. یاهو
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
باز هم سخن از روابط زن و شوهر است و زن را بر شوهر و شوهر را بر زن از میان حقوق متعدد یک حق مسلم هست و آن هم صداقت و اجتناب از دروغ که مایه تمام دلازردگی ها و بالاخره گسیختن شیرازی فامیلی همین دروغ و حوادث ناشی از آن است که زندگی را به اعضای خانواده ناگوار می سازد که امروزه سناریوی 65% از سریال های سینمای جهان با اتکا به سوژه دروغگویی و عواقب نامیمون آن تمثیل می شود. به نظر متخصصین خانواده، زن و شوهری که به یک دیگر دروغ نمی گویند خوشبخت ترین فامیل روی دنیا هستند که شمارش این گونه فامیل ها ماشین حساب ضرورت ندارد. و اما پابندی به صداقت و فاصله گیری از دروغ آنقدرها که فکر می شود کار مشکلی نیست. تلاش کنید که به راستگویی معتاد شوید که از جمله اعتیادهای مثبت همین راست گفتن است که مردم از آن بد نمی برند. داستانی داریم با عنوان قهوه شور در ماورای این موضوع که 40 سال شوهری به راستگویی به زنش معتاد شده و خلاف میل خود نوشیدن قهوه شور را تحمل نموده بود. دختری را که در یک مهمانی ملاقات کرد خیلی برجسته و جذاب بود. بسیار بچه ها علاقمند او بودند در حالی که او پسر کاملا طبیعی بود و هیچ کس برایش توجه نمی کرد. آخر مهمانی دختر را به نوشیدن یک قهوه دعوت کرد. دختر شگفت زده شد اما از روی ادب دعوتش را قبول کرد. در یک رستوران نشستند. پسر خیلی دست و پاچه بود، نمی توانست چیزی بگوید، خود را باخته بود. دخترم احساس راحتی نداشت و با خودش فکر می کرد خواهش کنم اجازه بدهد که بروم خانه. یک دفعه پسر پیش خدمت رستوران را صدا کرد. میشه لطفاً یک کمی نمک برایم بیاورید؟ می خواهم به قهوه‌ام علاوه کنم. همه برایش خیره شدند. خیلی عجیب است، کومه های بچه قرمز شد اما نمک را در بین قهوه ریخت و شور داد و سر کشید. دختر با کنجکاوی پرسید چرا این کار را میکنی؟ در قهوه که نمک نمی ریزن. بچه پاسخ داد وقتی خرد بودم نزدیک بحر زندگی میکردیم. بازی در ساحل را دوست داشتم. میتوانستم مزه آب بحر را بچشم مثل مزه قهوه نمکی. حالا هر وقت قهوه نمکی میخورم به یاد بچگیم میفتم. برای زادگاه هم و شهر ما خیلی دلم تنگ شده. برای والدینم که هنوز آنجا زندگی میکنن. همین طور که صحبت میکرد عشق از گونه هایش سرازیر شد. دختر شدیداً تحت تاثیر قرار گرفت. یک احساس واقعی از ته قلبش حس میشد. مردی که میتواند دلتنگیش را به زبان بیاورد باید مردی باشد که عاشق خانواده خود است و همه غم او خانواده و نسبت به خانواده مسئولیت پذیر است. بعد دختر در مورد زادگاه دور خود، بچگیهایش و خانوادهش شروع کرد به صحبت کردن. مکالمه و شروعی خوبی هم بود. آنها ادامه دادن و قرار گذاشتن. دختر متوجه شد در واقع آن مردی است که تمام انتظاراتش را برآورده می کند. خوشقلب، خونگرم و دقیق. او اینقدر خوب است که مدام دلش برایش تنگ خواهد شد. ممنون از قهوه نمکی. بعد قصه مثل تمام داستانهای عشقی زیبا شد. بالاخره شهزاده با شهزاده خانم ازدواج کرد و با هم در کمال خوشبختی زندگی می کردن. زن هر وقت می خواست قهوه برای شوهرش درست کند، یک مقدار نمک هم داخلش می ریخت، چون می دانست که با این کار عادت کرده است. بعد از 40 سال مرد درگذشت، یک نامه برای زن گذاشت. عزیزترینم، لطفاً مرا ببخش. بزرگترین دروغ زندگیم را ببخش. این تنها دروغی بود که به تو قبل از ازدواج گفتم. قهوه نمکی و اولین قرار ما را به یاد داری؟ من در آن وقت خیلی استرس داشتم، از بس که دست و پاچه شده بودم. اصلا در آن لحظه یک کمی شکر میخواستم به قهوه بریزم، اما با حول عجل و هیجان به جای شکر نمک از دهانم برآمد. در آن وقت برایم سخت بود که حرف خود را تغییر بدهم و هرگز فکر نمی کردم این شروع ارتباط ما باشد. خیلی وقتها تلاش کردم تا حقیقت را برایت بگویم، اما ترسیدم، چون قول داده بودم که به هیچ وجه برایت دروغ نگویم. من حالا می میرم و دیگر نمی ترسم که واقعیت را برایت بگویم. من قهوه نمکی را هیچگاهی دوست نداشتم، چون خیلی بدمزه است، اما من در تمام زندگی که با تو بودم قهوه نمکی خوردم، چون این وسیله شناخت من با تو بود. هرگز برای چیزی تأسف نمی خورم، چون این کار را برای رسیدن به آرزویم انجام دادم. تو را داشتن بزرگترین خوشبختی زندگی من است. اگر یک بار دیگر بتوانم زندگی کنم، هنوز می خواهم با تو آشنا شوم و تو را برای تمام عمر داشته باشم. حتی اگر مجبور شوم دوباره قهوه نمکی بخورم. اشکهای زن نامه را ترکرده بود. مجله آزادی را هر جمعه ساعت 1 بعد از ظهر و تکرار آن را هر 3 شنبه ساعت 9:30 قبل از ظهر شنیده می توانید. توجه به آثار باستانی و حمایت از آن از وجایب دولت و ارگانهای مربوط به وزارت اطلاعات و فرهنگ است که نگذارن این سرمایه ملی و فرهنگی ما مورد تاراج افراد قاچاقبر و سارقین فرهنگ قرار گیرد و نگهداشتان در اماکن امن چون موزیم ها و گالری ها و حراست از آن یگانه راهکاری است در تمام کشورها که با آن ارج بزرگی قائلند. در کشور ما افغانستان نیز زمانی موزیم ملی ما یکی از موزیم های غنی در منطقه بود که با دریغ این گنجینه ملی نیز از آسیب جنگ ها و جنگاوران بی فرهنگ در امان نماند. اما در این روزها خبر از احداث یک موزیم متمم در جوار موزیم ملی به گوش ها می رسد. چندی پیش با یکی از مسئولین موزیم ملی صحبتی در زمینه داشتم که توجه شما را به آن جلب می نمایم.
نور آقا نوری استم، کارمند موزیم ملی.
آقای نوری، قرار اطلاع شماری از آثاری که از معدن مس عینک از جاهای تاریخیش به موزیم آمده، این آثار شامل چی چیزها است؟
قسمی که با شما معلوم است که مس عینک یک ساحه باستانی است که مربوط به بالخصوص دوره کوشانی ها فعلا که اثر در اونجا ما دریافت کردیم مربوط به دوره کوشانی ها می باشه که تقریبا از اول یا دوم میلادی شروع میشه تا هفتم یا هشتم میلادی قدامت تاریخی دارن و در اینجا افریاد 2009 توسط اینستیتوت باستانشناسی افغانستان آغاز گردید و در فعلا هم جریان داره. از این میسه ها اثاری که به دست آمده چیزهای مختلف هست، مثلا اینجا سرامیک هست، اثار بودایی است، مثلا مجسمه هستن، استوپه ها هستن که فعلا در اونجا موقعیت داره. در موزیم چیزایی که ما دریافت کردیم یا با ما ارسال گردیده، از اونجا مجسمه گلیستا چوبیستان، اثار دیگه از ظروف های فلزی هستند و دیگه همینطور مختلف چیزها هستند که از اونجا به دست آمده فعلا در موزه ما بنمایش گذاشتیم.
آثار منقول و غیر منقول می داشته باشه، آیا اونجا آثار غیر منقول هم اونجا باقی مانده؟
بله بسیار زیاد آثاری که از مس عینک به دست آمده یک تعدادش ما در موزه انتقال کردیم که بسیار آثار بسیار کمش است و دیگه آثاری که در اونجا هستند فعلا غیر منقول است که قابل انتقال نیستند، ولی کارمندان اینستیتوت باستان شناسی اونجا فعلا به حفاظت از وقت چطور باید ترمیم شود چطور حفاظت شود فعلا اونجا در مساحه موقعیت دارند هستند در مساحه و او امکان انتقال به موزه ملی نمی باشد.
این حفریات در مس عینک و سایر جاها ادامه پیدا کنه و از این آثاری به دست بیاید، یعنی موزه ملی افغانستان گنجایش یا حوصله ازیر داره که همه همین آثار در اینجا بیاره و به نمایش بگذاره یا جایگاهی برای زی تعیین کنه؟
بله ما در موزه ملی ما خود یک پلان داریم، پلان استراتژی ما داریم در اینجا. باز ما در نظر گرفتیم که چقدر گنجایش ما در موزه ملی داریم، مثلا ما تا 5 سال اینجا چقدر آثار اینجا حفظ کرده میتونیم، 10 سال 15 سال تا 20 سال ما یک پلان به این شکل جور کردیم و به او اساس ما فعلا تا 2 سال که ما به می اساس که فعلا به ما آثار میاد تا 2 سال 15 سال ما برشان پلان داریم و ما میتونیم در موزه ملی را جای به جای کنیم، ولی ما در نظر یک تعمیر جدید هم داریم که تقریبا یک قسمت کارش انجام دادیم اما نقشه کار ابتدایش تقریبا خلاص شده و
در همین ساحه
بالکل در پالوی امین موزه ملی است. یک او موزه ای موزه چون با مو سیستم بین المللی استاندارد نیست، ولی او موزه ما فعلا که در نظر داریم و امکان داره که تا 3 سال الا 5 سال آینده او تکمیل شوه و با یک سیستم بین المللی موزه است که ان شاء الله در اونجا باز ما بسیار زیاد اثر میتونیم جابجا کنیم.
آثاری که از ژاپن به افغانستان آمده و قراری که ما شنیدیم این آثار اول در افغانستان بوده و صورت قاچاق رفته و از ژاپن به افغانستان آمده، داستان از این کمی مشرح‌تر اگر شما بگوید.
قسمی که به شما معلوم است که در دوران جنگ هم مثلا بالخصوص از 1980 یا 1990 الی 2001 موزه ملی تقریبا کل چور شده و 70% یا 80% آثار ما از دست دادیم. در این جمله یک چند تعداد آثارش مثلا نمیال فعلا که از ژاپن ما بس برگشته به کشور ما اینمی هم در مو جمله بودن. این آثار در موزه ملی بود، یک تعدادشان باز صرف از موزه نبوده، یک تعدادش باز از بعضی ساحات باستانی هم مثلا از ای خانم از حدا از دیگه ساحات از باگرام از این هم غیر قانونی افریاد شده و به خارج انتقال داده شد، ولی زیادشان از موزه ملی که در اینجا بودن و از اینمی در دوران جنگ اینمی غیر قانونی از کشور خارج انتقال شد. و خوشبختانه پیش از 2003 یک پروفسور ژاپنی بود به نام هیرایاما، او اینمی اثر را به پول خود جمع‌آوری کرد از مختلف مثلا یک تعدادش از ایران از پاکستان خریداری کردن، یک تعدادش داخل ژاپن که مثلا از اونجا خریداری کرده و ایران در یک مؤسسه به نام مؤسسه حفاظت از میراث فرهنگی بجا شده را تاسیس کردن و در اونجا حفاظت کردن و کل آثار را در اونجا ترمیم هم کردن و به ما یک نامه روان کردن که ما اینمی قدر آثار از افغانستان با پول خود ما خریدیم و می خواهیم که ایران به طور تحفه یا با هدیه به افغانستان هدیه کنیم. و از او به بعد ما تلاش شروع کردیم که این آثار چطور ما پس میتونیم به موزه ملی به افغانستان به جای اصلیش برگردانیم و خوشبختانه ما موفق شدیم به این نزدیکی که ما این آثار رو پس به افغانستان آوردیم.
جایگاه این آثار در موزه شما چگونه است؟ چگونه ایره نگهداری میکنه؟
بله ما موزه ملی شما میفهمین که یک ما جای خاص برای نگهداری آثار داریم، مثلا ما نمایشگاه هم داریم و بالای نمایشگاه ما جای خاص به حفاظت آثار هم داریم، در اونجا جای خاص هستند و در اونجا نگهداری میشود فعلا.
تشکر.
یلدا شب تو مبارک و میمون باد، ز آسیب زمان زندگیت مأمون باد. یلدا که شب تولدی خورشید است، از نور محبت دل تو مشحون باد. دو بیتی بود از استاد سید محمد عالم لبیب، استاد فاکولتی ادبیات و نوشته ای از ایشان با عنوان شب اسطوره، یعنی شب یلدا به یاد بود از درازترین شب سال که در میانه روز سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته آن را پیشواز بودیم. این نوشته جناب لبیب را
همکارم عفیفه ساکب می خواند تا باشد ما هم سهمی در تجلیل از شب یلدا داشته باشیم.